گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. هفدهم ربیع الاول، آفتاب عشق در آسمان تاریک هستی ظهور می کند و بر بلندای مناره خلقت آوای فتبارک الله و احسن الخالقین تنین انداز می شود. او می آید تا از مژگان دیدگان من اشک غم بزداید و دل من را به نور وجودش روشن سازد. و انک لعلا خلق عظیم.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله.
دوستان سلام، عیدتون مبارک، ایام بکام. امروز با آخرین برنامه از مجموعه اسوه حسنه با شما و همراه شما هستیم. اسوه حسنه مجموعه برنامه‌ای که در اون ویژگی‌های حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بیان می‌کنیم.
یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهش، یا رسول الله.
امروز هم می‌خوایم پای صحبت‌های حجت الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی، پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، بشینیم و کلام ایشون رو درباره دشمن ستیزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه 190 نهج البلاغه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از عرش ندای سرمدی می آید، از سمت سرای ایزدی می آید، بر دامن پاک آمنه در این ماه یک شاخ گل محمدی می آید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما خوبان و ارادتمندان، برادران و خواهران عزیزی که برنامه اسوه حسنه رو میشنوید. به به، در چه ایام خوبی قرار داریم. ایام رحمت، ایام برکت، ایام نورانی ولادت سراسر نور و رحمت رسول خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. ای کاش این ایام رو فصل ربیعی برای زندگی خودمون بدانیم و سرآغازی برای تغییر و تحول در رفتار و گفتار و کردار خودمون بر مبنای ویژگی های رسول خدا که در کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام آمده. انشاءالله امیرالمؤمنین در خطبه 190 از کتاب شریف نهج البلاغه به یکی دیگر از ویژگی های سراسر نور رسول خدا اشاره می کنند. دشمن ستیزی در مسیر رسیدن به هدف. خیلی مهمه دشمن رو بشناسیم و با دشمن ستیز کنیم و با دشمن مبارزه کنیم. از این دشمن غفلت نکنیم، فریب این دشمن رو نخوریم و در دام این دشمن قرار نگیریم. حضرت می فرماید اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، شهادت می دهم محمد بنده خدا و رسول اوست، که دعا الى طاعته و قاهر اعداءه. این رسول مردم رو به اطاعت خدا دعوت کرد و با دشمنان این خدا با شدت و حدت مبارزه کرد. اصلا انسان مؤمن باید این گونه باشد. وقتی انسان مؤمن یک هدفی دینی، الهی و اسلامی رو دنبال می کند، هر چیزی در این مسیر با این هدف مخالفت می کند باید با او مبارزه کند، باید در برابر دشمنان الهی قوی و پرتوان و مجاهد بود، نباید در برابر دشمن ضعف نشان داد، سستی کرد، کوتاهی کرد. اگر فهمید دشمن است باید در برابر او سفارایی کند، در مقابل او بایستد، طبق آرایش دشمن آرایش بگیرد، وگرنه شکست می‌خورد، وگرنه ایمانش ضعیف است. فردی که دشمن شناس نباشد و دشمن ستیز نباشد در ایمانش باید شک کند. هر کسی هم که می‌خواهد مسئولیتی مخصوصاً به عهده بگیرد باید به این ویژگی بیشتر دقت کند و این ویژگی رو در خودش تقویت کند. حتی مسئولی هم که می‌خواهد مدیری انتخاب کند، معاونی انتخاب کند، کارگزاری انتخاب کند، باید به این ویژگی دقت کند. کما این که امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کردم در یکی از برنامه‌های گذشته، وقتی مالک اشتر نخعی رو، این فرمانده بزرگ رو برای مصر فرستاد، ویژگی‌هایی برای این مرد بیان فرمود. فرمود ان الرجل الذي كنت وليته امر مصر، این مردی که من ولایت مصر رو بهش دادم چند تا ویژگی داره که یکیش اینه: الا عدونا شدیدن ناقما، این مرد در برابر دشمنان ما با شدت مبارزه می کند و انتقام می گیرد. باید از دین دفاع کرد. این همه شهید داریم می دیم برای چیه؟ غیر از اینی که در دفاع از دین هست؟ شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، الان شهدای مدافعین حرم، اینا همه در دفاع از دین هست. که جا داره یادی کنیم از سردار دلها، سردار پر افتخار، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه و علیه اجمعین. رسول خدا اگر به تعبیر امیرالمؤمنین قاهر اعداءه، با دشمنان خدا با شدت مبارزه می کند، فرمود جهادن عن دینه، داره از دین دفاع می کنه. یعنی دشمنی که با دین داره مخالفت می کنه، اگه با دشمنان با شدت روبرو میشه، همش در برابر دفاع از دین هست، برای دین هست. لا یسنیه ان ذالک اجتماع علی تکذیبه و التماس لاطفاء نوره، فرمود اگر تمام مردم با هم متحد می شدن که او رو تکذیبش کنن یا نور او رو خاموش کنن، اصلا ذره ای سستی در او ایجاد نمی شد و با همون توان اولیه با دشمن مبارزه می کرد. این یعنی دشمن ستیزی، که وقتی دشمنش رو شناخت، دشمن خدا رو شناخت، دشمن دین خدا رو شناخت و یقین پیدا کرد که افراد مقابل او دشمن دین هستند، ولو اینکه گروه ها و احزاب فراوانی هم با هم متحد شده باشند و حتی چه بسا دوستان و عزیزانش هم در مقابلش ایستاده باشند، ولی او را متزلزل نمی کرد، نگران نمی کرد، از پادر نمی آورد، کمرش رو خم نمی کرد، تن به شکست و صلح و مذاکره نمی داد و حتی با دشمنش هم صلح می کرد، بعد از صلحش بیش از پیش نسبت به او جانب احتیاط رو مراعات می کرد.
ای محمد، ای رسول بی بدیل، خلقت افلاک را هستی دلیل، می وزد عطر خدا با نام تو، بر لب گلها شکوفا نام تو،
آمده از آسمان ماه به میمانیت، بر لب چشمه ها سور مهمانیت،
رحمت للعالمین ای قبله اهل یقین، نور چشم اولیای شمع جمع مرسلین، ای نگین خاتم پیغمبری، ای محمد، ای رسول آخری، ای رسول آخری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، من کرمی هستم و این بخش گزارشی رو از رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنم. توانمندی پیامبر در شناخت و مقابله با دشمن، در رسیدن به هدف، یکی از ویژگی‌های بسیار درخشان ایشون به حساب میاد. در این بخش گزارشی در همین خصوص صحبت خواهیم کرد. ما خیلی شنیدیم که پیامبر در شناخت و مقابله با دشمن برای رسیدن به اهدافش بسیار خاص و ویژه عمل میکرد. چی میدونید راجع به این موضوع و ما امروز باید چطور باشیم؟
شخصیت والای ایشون طوری بود که برای هدایت جامعهش لازم داشت شناخت دقیق و به موقعی از دشمنان زمانه خودش داشته باشه و هر کس در زمان خودش باید دشمن شناسی رو با عقل و منطق و استدلال و مسائل روز هماهنگ کنه و در شناخت دشمن موفق بشه و برخوردش با دشمن رو تعیین کنه. اینا همش شناخت میخواد، همش مطالعه میخواد، زمان شناسی، به روز بودن، بصیرت و اینکه بتونی تفاوت قائل بشی بین دشمن و دوست و این تشخیص سره از ناسره رو میطلبه که انسان کلاه سرش نره به قول امروزی ها.
قطعا پیامبر اکرم تو مسیر سختی که داشتن و در واقع تو ترویج دین مبین اسلام که دشمنی هایی در مسیر در واقع مبارزات و زندگیشون بوده و خب میطلبیده که در واقع به موقع عمل بکنن، دشمن شناس باشن و همینطور هم بودن ایشون که غیر از این اگر می بود خب دین مبین اسلام به اینجایی که باید میرسید نمیرسید. و به نظرم میرسه که ما هم باید به تحصیل از پیامبر همینطور باشیم، دشمن شناس باشیم، حداقل این که به موقع دشمن و دشمنی های دشمن رو تشخیص بدیم و به موقع عمل کنیم که بتونیم انشالله دست دشمن از حیله هایی که برای ما ترتیب میده کوتاه کنیم.
اون جایی که ما میبینیم که اسلام در خطر قرار گرفته، چه از جانب مثلا کفار قریش که میومدن بالاخره در فضاهای مختلفی طراحی عملیات میکردن، چه منافقینی که تو خود مدینه حضور داشتن، پیامها رو میبردن، خبرها رو میبردن و مسائل درونی جریان پیامبر و اصحابش رو به کفار یا به یهود میرسوندن. اون جایی که این به عنوان تهدید واقعا وارد شده و ما این تهدید باسی باش روبرو بشه، این تهدید اگر الان باش روبرو نمی شد شاید بعدا این تهدید رو دیگه نمی شد حلش کرد و مشکل رو فراهم کرد.
به نظرم پیامبر همون جوری که روحما و بینهم بودن اشده و علال کفار هم بودن، در قرآن هم هست، همون جوری که با عموم مردم از سر عطوفت و مهربانی برخورد می کردن، در مقابله با دشمنان هرگز کوتاه نمی اومدن و با شناخت کامل از دشمن به مقابله با دشمن می پرداختن و این دوتا خصلت به ظاهر متضاد میاد، اما واقعا پیامبر به عنوان شخصیت جامع هم اون شخصیت و بعد مهربانیشون قابل توجه هست و هم اون شدت و برخوردی که با کفار و دشمنان داشتن.
آمده از آسمان، آمده از آسمان، ماه به میمانیت در لب چشمه ها، سوره مهربانیت بر لب چشمه ها، سوره مهربانیت.
آمده از آسمان، آمده از آسمان، ماه به میهمانیت بر لب چشمه ها، سوره مهربانیت. رحمت للعالمینی قبله اهل یقین، نور چشم اولیای شمع جمع مرسلین، عینین خاتم پیغمبری، ای محمد ای رسول آخری، ای رسول آخری.
دوستان همراه، توی هر زمان و موقعیتی دشمن وجود داشته و سعی کرده خودشو به حق نشون بده، ولی چیزی که به توجه و دقت نیاز داره جستجو درباره عوامل پیروزی یا شکست حق در این درگیریه. بنابراین مهمترین نکته بررسی روش‌های دشمن شناسی و استکبار ستیزی بر اساس کلام قرآن و عترته. به اهمیت دشمن شناسی نه با آغاز حکومت جمهوری اسلامی ایران بلکه از اولین روزهای تأسیس حکومت نبوی توجه شده. ما مهمترین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که پیامبر اکرم با مخالفانشون مثل مشرکان و منافقان چطور رفتار میکردن و شیوه دشمن ستیزی اون حضرت چطور بوده؟ با این مقدمه ازتون دعوت میکنم به بخش دوم کلام حجت الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی، پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، توجه کنیم.
عرض کردیم نبی مکرم اسلام یکی از ویژگی‌هایی که در کلام حضرت امیر وارد شده دشمن ستیزی هست. دشمن ستیزی از ویژگی‌های شاخصی است که در بیان امیرالمومنین علیه السلام در توصیف نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه 190 وارد شده که دعا الى طاعته و قاهر اعداءه. عرض کردیم در ابتدای امر باید دشمن رو بشناسیم. رسول خدا دشمنان متعدد داشت. برخی از دشمنان ایشان کفار قریش بودند که سرمایه داران بودند و منصبهای خودشون رو در خطر می دیدند. گاهی دشمنان ایشان یهودیانی بودند که در مدینه مستقر بودند که برنامه ریزی می کردند، حتی عالمانه پیش می آمدند، اما دشمن بودند. گاهی هم دشمنان ایشان منافقینی بودند که به ظاهر مسلمان بودند اما در واقع دشمن، مثل کسانی که مسجدی ساختند در کنار مسجد قبا که قرآن کریم از این مسجد به عنوان مسجد ضرار یاد می کند. حواستون هست؟ مسجد ساختند اما خدای متعال می فرماید اینها دشمنند. یعنی گاهی دشمن از ابزار دین استفاده می کند، با نمادهای دین ورود پیدا می کند و با همین نماد ما رو فریب می دهد. کما این که در صفین هم همین اتفاق افتاد، قرآن بالای نیزه کردن، قرآنی که جزء شعائر دین هست، جزء نمادهای بزرگ دین هست، اما غافل از این بودن که بابا قرآن اصلی امیرالمؤمنین بود، نه این قرآن مکتوب بین نوشته ها در روی نوشته ها و کاغذ ها. مقابل امام خود ایستادند، فریب این حیله و دام دشمن رو خوردن و در دام دشمن افتادند. امروز هم عزیزان دشمنان ما از همین تاکتیک استفاده میکنند و با بیان مباحثی دینی و گاهی با استفاده نابجای از برخی از آیات قرآن سوالاتی مطرح میکنند، شبهاتی مطرح میکنند که فکر و ذهن جوانان ما رو به چالش میکشند. لذا شناخت این دشمنان، شناخت شیوه های برخورد با اینها هر کدام متفاوته. اگر ابزار مقابله با دشمن رو نشناسیم شکست میخوریم. اگر امیرالمومنین فرمود رسول خدا قاهر اعداءه، با دشمنان خدا با شدت مبارزه میکرد، معلوم بود که دشمنان دین خدا رو شناخته بود، چون اعداءه یعنی دشمنان دین خدا، معلومه که دشمن شناسی پیامبر قوی بود. اگر ما عزیزان دین رو درست نشناسیم نمیتوانیم دشمن رو هم بشناسیم. یکی از راه‌های شناخت دشمن شناخت دینه. لذا باید تلاش کنیم در ابتدای امر دین رو خوب بشناسیم، آموزه‌های دین رو خوب بشناسیم. عدم شناخت صحیح ما از دین منجر به افتادن ما در شبهات میشه، منجر به افتادن در اشتباهات میشه، منجر میشه در دام دشمن بیفتیم. چون به فرموده امیرالمومنین اگر باطل از لباس حق بیرون می آمد یا حق از لباس باطل بیرون می آمد، کسی دچار اشتباه نمی شد. حق و باطل کاملا مجزا بودن. اما دشمن یؤخذ من هازا زغسون و من هازا زغسون فیمزجان، بخشی از باطل رو می گیرد، بخشی از حق رو می گیرد، با هم تلفیقش می کند. تشخیص حق و باطل برای ما سخت می شود. هنالکه یستول شیطان و علا اولیائه، اینجاست که دشمن میاد نفوذ پیدا می کنه. امروز عزیزان در کنار دشمنان فیزیکی و حقیقی و خارجی، ما دشمنان فضای مجازی هم داریم. کسانی که در فضاهای مجازی دارن بازیگری در میارن، فکر و ذهن ما و نسل ما رو دارن درگیر می کنن. امروز به فرموده رهبر معظم انقلاب فضای مجازی دچار ولنگاری شده. امروز باید مثل رسول خدا دشمن شناس باشیم. در روایتی داریم بهترین علوم بشری 4 چیزه: 1. خدا رو بشناسیم، دو، خودمون رو بشناسیم که خدا چگونه ما رو خلقمون کرده. سه، وظیفه‌مون رو بشناسیم. و چهارم که از همش مهمتر هست، آسیب شناسی دینه. بدونیم دین ما رو چه چیزی از دست ما در میاره. دشمن رو بشناسیم، دامهای دشمن رو بشناسیم، راه‌های رهایی از این دامها رو بشناسیم. مواظب باشیم هم خودمان و هم فرزندانمان با آلودگی‌ها و ویروس‌های این فضا آشنا نشن. عزیزان، ما مدتی است که داریم با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنیم. خیلی از مردم از این ویروس میترسن، چون با جان آنها در ارتباطه، جان آنها رو در خطر قرار میده. اما همین مردم از خطر ویروس فضای مجازی غافلن، حواسشون نیست اگر جسم اونها و فرزندانشون رو از خطر ویروس کرونا سالم نگه دارن، اما روحشان و روانشان در امان نباشه در این فضاهای مجازی، چه بسا خطراتش بسیار بیشتر باشد. دشمن شناسی و دشمن ستیزی از ویژگی‌های شاخص رسول خدا بود در کلام امیرالمومنین، که امیدوارم ما هم به این اسوه حسنه اقتدا بکنیم و شامه دشمن شناسی خودمون رو تقویت کنیم و بصیرت و بینش دینی خودمون رو بیفزاییم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عدنا و موج الوحدة فینا مولانا رسول الله وصدم هاتفنا تجرينا والنصر بها نلقاه عودتنا عزم وإرادة والشأن لنا والجاه صحوتنا سلم وشهادة والدين فلا ننسى يجمعنا القرآن والإيمان يجمعنا القرآن والإيمان.
سلام بر تو ای گوهر تابان، ای ناب ترین شعر زمان، ای گویای حقیقت و ای فروغ ابدیت. بر تو ای بهترین خالصانه ترین درودهای من را نثار می کنیم و جانهای من را سرای قدوم پاکت می سازیم. دل را آذین می بندیم و به انتظار ربیع قلوب خسته من می مانیم.
حلیمه، حلیمه،
چه شده هارس؟ چه شده؟
برخیز تا خود به چشم خود ببینی، معجزه.
پس سرانجام تو نیز باور کردی؟
چه چیز را؟
معجزه را.
برخیز، باید به چشم خود ببینی.
آرامتر، بچه ها بیدار می شوند.
از پستانهای بزمان شیر می جوشد.
گفتم آرامتر، بچه ها بیدار می شوند.
این پسر کیست حلیمه؟
بیا بیرون از کپر تا ببینم چه می گویی.
باید به چشم خود ببینی تا باور کنی.
من نیازی به دیدن ندارم، زیرا آنچه را که باید باور کنم باور کردم.
پس اگر میدانی به من نیز بگو تا بدانم که این پسر کیست، زیرا دیگر یقین دارم که پس از آمدن این پسر این اتفاقات رخ داده است.
من هم به درستی نمیدانم که او کیست، اما هر که هست و هر چه هست بسیار گرامی است. وگرنه درست یک روز پس از آمدن او این همه نعمت بر ما باریدن نمی گرفت. اما هارس، این نعمت باری گران بر دوش ما می نهد.
چه باری؟
بار حفاظت و نگهداری از محمد. از این پس من و تو حلیمه و هارس نیستی.
پس کیستی؟
کنیز محمد و غلام محمد.
حلیمه، سخنان تو لرزه بر اندامم می افکند.
باید لرزه بر اندامت بیفتد. وای بر من و تو اگر کوچکترین گزندی به او برسد. من نمیدانم که او کیست، اما هر که هست نزد خداوند عزیز و گرامی است.
نزد خداوند؟
آری، خداوند. همان خدایی که ما را سوی او کشاند. مرکب من فرتود بود تا از کاروان جا بمانیم.
آری.
شیما خسته بود و گرسنه تا باز هم جا بمانیم و دیرتر از دیگران به مکه برسیم.
درست است.
هیچ کدام از زنان بنی سعد به سراغ محمد نرفتند، زیرا میپنداشتند که چون او یتیم است بهره ای از نگهداری او نصیبشان نخواهد شد. اما من و تو اکنون میدانیم که آن همه از آن جهت بوده که محمد نصیب ما شود.
اما حلیمه، من از چیز دیگری نیز میترسم.
از چه چیز؟
هنوز یک شب از آمدن محمد نگذشته، زندگی ما از این رو به آن رو شده. آیا به گمان تو این سبب برانگیخته شدن شک اهل قبیله نمی شود؟ و اگر بشود، آیا حسادت آنان برانگیخته نخواهد شد؟ و آیا آن حسادت به محمد لطمه نخواهد زد؟
یعنی نباید کاری کنیم که شک دیگران برانگیخته شود؟
آری، چنان رفتار میکنیم که گویی هیچ تغییری در زندگی ما رخ نداده.
میخواهد ببارد.
این هم معجزه دیگر.
با این چه کنم؟ آیا مردم از خود نمیپرسند که چه شده بعد از این همه مدت خشک سالی یک بار باران باریده؟
میپرسند، اما تا من و تو نگوییم علتش را نخواهند یا
پس نمیگوییم.
خب عزیزان شنونده، به پایان آخرین برنامه از مجموعه برنامه اسوه حسنه کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که در این روزها در کنارمون بودید. یک بار دیگه سال روز ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همتون تبریک و شادباش عرض میکنم و از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خداحافظ.
جانم در آرزوی وصال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چشمم در انتظار جمال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست. قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست. از شوق روی ماه مثال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب عزیزان شنونده، شبتون بخیر باشه انشالله. امیدوارم که عید و شادی و جشن میلاد پیامبر اکرم و آقا امام صادق علیه السلام همچنان در روحتون، در اطرافتون، در خانوادتون حضور داشته باشه، این لحظات شاد ادامه داشته باشه و انشالله که عیدی همه ما و شما فرج و ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. از خدا میخواییم که به یمن میلاد پیامبر اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام بیماری و ویروس رو از تمام جهان و تمام مسلمانان دور نگه داره. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو معارف. تا لحظات دیگه برنامه مثل خورشید تقدیمتون میشه. پس از اون پیام ولایت و برگزیده از سخنان رهبر معظم انقلاب رو میشنویم و خبر جهان اسلام هم رأس ساعت 19.
دوست دارم مثل بهار باشم که با اومدنش همه شاد و خوشحال میشن.
مثل پدر بزرگم که خیلی مهربان و خوش اخلاقه.
مثل معلم کلاس اول دبستانمون که همه دوستش داشتن.
مثل بو علی سینا که خیلی یارو مداوا کرد.
مثل روحانی مسجد محلمون که هیچ وقت بچه ها ازش دلخور نمیشن.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تونی